بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره نوافل بحث میکردیم، دو سه تا نکته تکمیلی مربوط به نوافل را یادآور بشوم، آنگاه نافله لیل را بیان کنیم انشاءالله. نکته اول این بود که گفته شد و اذا اراد فعل بعد مسئله شماره 5 و اذا اراد فعل بعد الصلوات الموظفة في بعد الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة وجعل الوتيرة خاتمتها. نکته تکمیلی سر و مستند این خاتمتها را نگفته بودم. کتاب وسائل جلد 4 باب 42 حدیث شماره 5 صحیحه زراره، باب 42 از ابواب بقیت و صلوات المندوبه. در این حدیث آمده است ولیکن آخر و صلاتک آخر و صلاتک وتر و لیلتک. از این حدیث استفاده شده است که هر نماز مستحبی یا قضایی اگر به عهده مکلف باشد انجام بدد، وتیره را آخر قرار بدد. و شیخ هم در مبسوط کتاب مبسوط جلد 1 می فرماید صفحه 117 فإن کان علیه صلوات اخرى ختم به هاتین رکعتین، باید وتیره را خاتم قرار بدهد. محقق حلی هم در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 62 می فرماید ورکعتا من جلوس بعد العشاء و ینبغی ایجعلها خاتمت نوافله. تا اینجا این نکته اول بود که سر جعل الوتیرات خاتمتها را برای شما افاضل یادآور بشوم. نکته دوم هم در تکمیلی در مسئله شماره 6 آمده بود و یجوز دستها فی صلات اللیل قبل الفجر. در اینجا نصی داریم باب 44 حدیث شماره 6 که روایت را برای شما بخوانم و به اسناده عن ابی جریر که در وسائل حریز نوشته شده است که اشتباه است. ابی جریر عن ابی جریر ابن ادریس که همین ابی جریر قومی هست، عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال قال صل صلاة الليل في السفر من اول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر. سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این روایت صحیح در صریح در مطلوب است که دست بشود، ولی که اشکالی که دارد این است که در این حدیث ابن جریر آمده است و این ابن جریر می فرماید که افضل ابی جریر ابن ادریس قومی، این ابی جریر رو می فرماید که توثیق ندارد. اما تحقیقی که به عمل آمد، ابو جریر مروی عنه صفوان هست، صفوان بدون واسطه در وافی از ابو جریر نقل می کند، اضف الی ذلک که خود سید در کتاب معجم صفحه جلد 22 صفحه 86 می فرماید که علی التحقیق ابو جریر ثقتون. در صورتی که ابو جریر ثقه باشد می فرماید دلالت این حدیث بر مطلوب کامل است که آخر وتر است، والوتر ورکعتی الفجر. این وتر قبلا هم گفته بودیم منظور از این وتر وتیره است که در نصوص قبلی هم آمده بود. البته به ظاهر روایت که بنگریم وتر همون شفع و وتر باشد، ولی وتر را در لسان حدیث به وتیره تطبیق کرده اند. سیدنا می فرماید دلالت این روایت بر مطلوب کامل است ولی سند مشکل دارد. اما تحقیق اینه که هرچند وتر به معنای وتیره آمده است در لسان حدیث، ولی در صلاة اللیل که گفته می شود، در صلاة اللیل اگر وتر بیاد اون وتریست که بعد از شفع هست، در اون رابطه ما بحثی نداریم. بنابراین این روایت دلالتش بر مطلوب مشکل خواهد داشت. برای ما چیزی که میماند مشهور و اون روایتی که صحیح زراره بود و اون چیزی که برای ما در این رابطه به عنوان مستند اعلام می شود این است که مشهور آن است که دست بشود در این روایت اولا و ثانیا. اما اولا این روایت دستی در کار ندارد و ثانیا این وقتی که آخر آمده است و این رکعتی الفجر که آمده است معنایی نخواهد داشت، مگر اینکه بگیم به تعبیر دیگر که سید می فرماید منظور دست هست، دست یعنی اضافه شود، دست یعنی احش و حشون که در روایت دیگری آمده است، اضافه کن بر این نماز نماز دیگری را. اگر اضافه در کار باشد به عنوان انضمام، از ذکر رکعته فجر پس از وتر استفاده شود که انضمامی در کار هست، فرمایش سیدنا درست خواهد بود. برابر این اجازه بدید وتر رو همین وتر بگیم، نه وتیره که اشکال بشود. وتر همین وتر بعد از شب و رکعته الفجر هم بعد از آن ظهوری در دست داشته باشد. دست یعنی انضمام رکعته فجر به نماز شب، در صورتی که وتر متیره نگیریم، خود وتر بعد از شب باشد که گفتم این اشکالات متیره نباشد. و همین ذکر رکعته الفجر بعد الوتر باشد و مربوط بشود به صدر روایت، که صدر روایت آمده از سل صلات اللیل. این رو هم جزء صلات اللیل، کل این زیل را مربوط به صدر بدانیم، وتر و رکعته الفجر می شود دست رکعته الفجر به وتر. دلیل دلالت کامل خواهد بود. سندم که علی التحقیق مشکل نداشت، مستند ما در دست رکعته فجر به نماز شب این روایت بشود و قابل التزام خواهد بود. نکته سب
در خصوص سفر هست، حالت التزام.
آها خیلی خوب، سوال خوبی است. می فرماید که این مطلب در خصوص سفر هست. این هم مطلبی بود که باید می گفتم. چند تا نکته بود که اون نکات رو گفتیم و این نکته باقی ماند. در خصوص سفر هست، احتمال بدیم که در اینجا خصوصیت در کار باشد که برای سفر، در حال سفر دست ممکن هست. اگر سفری نباشد دستی زمینه ندارد. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم و یجوز دستها فی صلات اللیل قبل الفجر ولو عند النصف. این رو گفتیم، نصی که هم داشتیم سفر بود. در سفر خصوصیتی که دارد این است که می تواند نماز شب را اول وقت بخواند، یعنی اول شب قبل از نصف شب. عذر، سفر یا اعذار دیگر می تواند موجب بشود که صلات اللیل را قبل از نصف شب انجام بدهد، که در بحث بعدی خواهد آمد. اما سفر خصوصیتی دیگری ندارد که بگیم دست و انضمام رکعته الفجر با نماز شب هم از خصوصیات سفر باشد. این ربط به خصوصیت سفر ندارد. به عبارت دیگر اجازه بدید تناز در خصوصیت و القاء خصوصیت قواعد داشته باشید. قاعده ما چیه؟ اگر تناسب حکم و موضوع بود القاء خصوصیت می شود. و احتمال از اون طرف به ذهنتون بسپارید، احتمال خصوصیت باید احتمال عقلایی باشد. فقط مورد بودن تنهایی برای احتمال خصوصیت کافی نیست. بله، العبرة لعموم الوارد لا بخصوصية المورد، وإلا هر موردی هر دلیلی هر نصی موردی دارد، بنابراین اینجا احتمال خصوصیت برای صلات لیل نسبت به دست رکعتای الفجر با صلات لیل وجود ندارد، همون صلات لیل است و همون رکعتای الفجر، این جای بحث ندارد. اما بعد خصوصیت یا نکته تکمیلی سوم که در همین مسئله شماره 6 آمده است، الا ان الافضل اعادتها فی وقتها، در این رابطه باید مستندش رو میپرسیدید شما که بس کامل نشده بود. دست جائز است ولی افضل این است که اعاده کند رکعتای فجر را در وقت خودش که بعد از نصف شب باشد. در این رابطه نصی داریم که برای شما یادآور بشوم، کتاب وسائل جلد 3 باب 51 از ابواب مواقیت، حدیث شماره 8 و شماره 9. ظاهرا این حدیث رو قبلا هم خوانده باشیم. به اسناده عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان، صحیح حماد هست. قال سمعت، نعم، قال لی ابو عبدالله علیه السلام ربما سلیتهما و علی لیل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما. امام فرمود که بله، احیانا نماز خوندم، نماز فجر را، یعنی نماز تا نافله صبح را، در حالی که شب بوده، و بعد از که بلند شدم دیدم که هنوز فجر طلوع نکرده است، گویا نزدیک طلوع فجر شده است، اعدتها، اعاده کردم. از همین صحیحه حماد استفاده شده که آمده است در ذیل مسئله شماره 6 که الا ان الافضل اعادتها فی وقتها. روایت شماره 9 هم موثقه زراره هست و به اسناده عن صفوان عن ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر، از این جهت می شود موثقه. انا زرار قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول انی لأصلی صلاة اللیل و افرغ من صلاتی و اصلی رکعتین فانام ما شاء الله قبل ان یطلع الفجر فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما. این حدیث موثق هم دلالتش بر مطلوب، یعنی اعاده در وقت، دلالت کامل، سند هم معتبر. نکات تکمیلی گفته شد، رسیدیم به مسئله بعدی، مسئله شماره 8، وقت و بله مسئله شماره 7 همین که گفتم حکمش بیان شد، وقت نافلت اللیل ما بین نصفه و الفجر الثانی، والافضل اتيانها في وقت السحر وهو الثلث الاخير من الليل، وافضله القريب من الفجر. چند تا نکته داشت. یک، وقت نافله شب پس از نصف شب است تا وقت فجر ثانی که وقت نماز صبح می شود. و افضل، نکته دوم، افضل این است که این نماز شب در وقت سحر انجام بگیرد. وقت سحر ثلث اخیر شب هست، یک سوم آخر شب، و این افضل هست. و افضله افضل الافضل قریب و نزدیک فجر اول. اینها سه تا نکته بود که اینجا آمده بود. ببینیم اقوال و نصوص در این رابطه به چه صورت است. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکی در کتاب خلاف جلد یک صفحه 533 می فرماید صلاة اللیل بعد انتصاف اللیل و کلما قرب الى الفجر کان افضل. این متنی که در کتاب ما بود گویا از کتاب شیخ گرفته شده است. صلاة نماز شب بعد از نصف شب است، هر قدر به فجر نزدیکتر بشود افضل خواهد بود. دلیلنا اجماع الفرقه، فرمودن دلیل ما در این رابطه اجماع فرقه هست. و محقق حلی در کتاب شرایع جلد یک صفحه 62 می فرماید صلاة اللیل بعد انتصافه و کلما قرب کان افضل، هر قد به فجر ثانی و کلما قرب الفجر ثانی افضل، هر قد به فجر ثانی نزدیک شود افضل خواهد بود. همین محقق علی در کتاب معتبر می فرماید که علیه علماء اونا اجمع بر این مطلب که نماز شب بعد از نصف شب هست، علیه علماء اونا اجمع. نصی که در این رابطه داریم باب 43 از ابواب مواقیت، حدیث شماره 4 را بخوانم برای شما. محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا صلى العشاء الاخره اوى الى فراشه، بعد از آن که نماز عشاء را به جا می‌آوردن به سوی بستر استراحتشون می رفتن، فلا یسلی شیئا الا بعد انتصاف اللیل، هیچ نمازی را قبل از نصف شب نمی خواندن. این روایت شماره 4 را که مستند ذکر می کند محقق حلی، از حیث دلالت روایت کامل در همین باب روایت شماره 3 که سند هم صحیحه هست از فضیل عن احدهما علیهم السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یصلی بعد ما ینتصف اللیل ثلاث عشرة رکعه. این هم روایت دوم. روایت اول هم همینطور صحیحه زراره هست. اذا صلى العشاء آوى الى فراشه ولم يصل شيئا حتى ينتصف الليل. نصوص در حد مستفیضه هست. و اما این که می فرماید و کلما قرب من الفجر افضل، محقق حلی می فرماید دلیل بر این مطلب استفاده از آیه قرآن هست که آمده است نسبت به اوصاف مؤمنین که و هم و بالاسحار هم یستغفرون. اون استغفاری که مخصوصا در نماز وتر که آخرین نماز شب هست آمده است، وصفی است که در قرآن برای مؤمنین آمده است. لذا گفته می شود کل ما قرب من الفجر افضل. این مطلب را هم گرفتیم که فرمودن فی وقت و هو نعم و افضله القریب من الفجر. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه به دو روایت دیگری استناد میکنند، گویا دلالت این نصوص را که تا الان برای شما یادآور شده ام خالی از اشکال نمیدونند، که به اون اشکالات کاری نداریم. در کتاب مستند جلد 11 صفحه 265 می فرماید دو روایتی را می توانیم به عنوان مستند برای این حکم اعلام کنیم که صلات لیل فقط بعد از نصف شب است برای فرد مختار، و اما برای مستر و کسانی که عذری دارند قبل از نصف شب هم میتوانند نماز شب را بخوانند. در این رابطه وجه اول روایت موثقه است تحت عنوان موثقه ضراره در کتاب وسائل جلد 4 باب 35 از ابواب تعقیب حدیث تعقیب نماز حدیث شماره 2. در این روایت آمده است انما علی احدکم ان انما علی احدکم ان انتصف اللیل ان یقوم فیصلی صلاته جملتا واحدتا ثلاث عشر رکعه. سیدانا می فرماید که از مفهوم این آیه استفاده می شود، از مفهوم شرع، که اگر نصف شب نرسیده باشد وقت نماز شب فراهم نشده فرا نرسیده، دلت به مقتضى المفهوم علی المطلوب. اگر به ذهنتون سپرده باشید در اصول و در فقه که رأی فرق میکند این است، مفهوم شد مفهوم شرط در اصول از منظر سیدنا الاستاد کامل نیست، اما فقه که اینجا بحث میکنیم تصریح دارد دل به مقتضی المفهوم علی المطلوب. این مطلب کامل شد و در باب 45 اسم بابش باب 35 از ابواب تعقیب و روایت دوم باب 45 از ابواب مواقیت حدیث شماره 4. در این حدیث هم پس بیان از حدیث شماره 4 می فرماید که بله به اسنادهی حدیث شماره 4 گفتم و به اسنادهی عن علی بن سعید انه سأل ابا عبدالله عن صلاة اللیل والوتر فی السفر من اول اللیل قال نعم. این حدیث دلالت دارد بر دو تا مطلب. مطلب اول، در وقت ضرورت میتواند نماز را در اول لیل بخواند، و دلالت دومش هم این است که اگر ضرورتی نباشد باید صلات را بعد از صلات لیل را بعد از نصف شب انجام بدهد. این فرمایش ایشان بود، ولی آنچه را که ما در این باره برای شما افاضل این بنده حقیر خدا یادآور شدم این بود که صلات لیل بعد از نصف شب مورد اجماع و نصوص هم در اون رابطه در حد استفاضه بود، و فرمایش استاد سیدنا استاد را هم به عنوان تأیید و شرف تأیید و احترام از روح بزرگ ایشان آوردم، و الا که شما اون رو مطالعه میکنید، و الا نیاز به اون هم نبود. در نهایت گفته می شود که صحیح آن است که مشهور اعلام کرده اند که وقت نماز شب برای مختار بعد از نصف شب است، و برای مسافر و کسانی که مشکل دارند سر شب هم می توانند نماز شب بخوانند، ولی قضا بهتر از این است که مقدم داشته شود. شرح این قسمت انتهایی بس انشاءالله روز چهارشنبه فردا روز بعثت هست. روزه فردا یادتون نرود، و یک حمد و صد تا توحید هدیه به روح حضرت رسول هم فراموشتون نشود. به اشعاری که الان آقای نساج نسبت به فضائل حضرت رسول میخونن توجه بفرمایید. Thank you.